أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بعد از بیان اصل قیامت و اینکه مردم باید در فضای علم زندگی کنند، طبق اون پنج طایفه از آیات قرآن کریم، جریان گروهی که بی تحقیق تابع هر مکتبیان بازگو کرد، بعد فرمود این افرادی که بی تحقیق پیروی می کنند در تحت ولایت شیطانند و هر کس شیطان را ولی خود قرار بدهد شیطان او را گمراه می کند و به عذاب افروخته هدایت می کند. کلمه هدایت معمولا در باره صراط مستقیم، بهشت، حق، خیر و سعادت و امثال ایناست، لکن گاهی در باره دوزخ به کار می رود، نظیر به بشر هم به عذاب علیم، همانطوری که بشارت غالبا در مورد خیر است ولی گاهی در مورد شر و هلاکت. کلمه بشارت روی تحکم، تحکم باهای عوض، روی تحکم به کار می رود. اینجا هم مسئله هدایت روی تحکم به کار رفته است. البته در جریان بشارت قبلا گذشت، بشارت عبارت از خبری است که در بشر اثر بگذارد، خواه مسرت بخش باشد خواه حزن‌آور، ولی معمولا بشارت را در خبرهای نشاط‌آور به کار می‌برند. در قرآن کریم مسئله فهدوهم الی صراط الجحیم آمده یک، یهدیه الی عذاب السعیر آمده دو. هم اون آیه هم این آیه می تواند از باب تحکم باشد. مطلب دوم آن است که تمام اندیشه های باطل روی القاعات شیطان است، تمام انگیزه های باطل روی وسوسه های شیطان است، منتها نفس انسان در صحنه درون. اگر در بخش علمی و فکری در جهاد درون بین وهم و خیال از یک سو و عقل نظری از سوی دیگر شکست خورد، عقل نظری به اسارت خیال و وهم در می آید، شیطان با خیال و وهم انسان را گرفتار شبهات علمی می کند، به دام مغالطه می اندازد که تمام این مغالطه های 13 گانه و همسال آن در اثر القاعات شیطان است که ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم. تمام این دسیسه های اندیشه‌ای در اثر القاءات شیطان است. منتها نفس شکست خورده که به وهام و خیال شد، به جای اون که جزء اولوالالباب باشد و عاقل باشد، وهم و خیال بر او مسلط شد، این القاءات شیطان را در بخش اندیشه میپذیرد. در جریان انگیزه، اگر بین عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوسی و الجنان با شهوت و غضب در صحنه جهاد نفس مسافی برقرار شد و شهوت و غضب پیروز شدند و عقل عملی شکست خورد و طبق بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این عقل عملی به اسارت شهوت و غضب در می آید، اونگاه وسوسه ابلیس در باره انجام معاصی کارگر می شود. بنابراین ابلیس مستقیماً نه در اندیشه نه در انگیزه اثر نمی گذارد، بلکه دسیسه های شیطان در بخش اندیشه در اثر شکست خوردن عقل نظری در مساف با وهم و خیال است. اثرگذاری شیطان در وسوسه در اثر شکست خوردن عقل عملی در بخش انگیزه از شهوت و غضب است. ولی بالاخره شیطان اگر مسلط شد، همون بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که در خطبه 4 یا 6 نهج البلاغه قبلا خونده شد، همون خطر دامنگیر شخص می شود که فرمود نظر به اعیانهم و نطق به السنتهم. این تأثیر شیطان است. اما درباره اینکه سکرت مردم قیامت زده چگونه است که اینها مستند، اشاره شد به این که به ترناس سکارا و ما هم به سکارا. سکرت گاهی در اثر مستی و میگساری است، گاهی در اثر حضرت مرگ و امثال ایناست که سکرت الموت جاءهم سکرت الموت بالحق. سکرات مرگ، سکرات مرگ در اثر این است که انسانی که در حال احتضار است هوشیار نیست، نه اینکه نظیر می خورده مست به اون صورت باشد. سکرات گاهی به اون صورت است، گاهی در اثر مستی است مانند آن. لذا همین که انسان هوشیار نبود، کارهای مضطرب انجام داد طبیعی است، و اونگاه غفلت از ارضا و رضی هر دو و نهادن بارد رحم این سومی میتواند در اثر اون اضطراب باشه. خب در جریان معاد چند مسئله محوری رو مطرح فرمودن. یکی اصل جریان ساعت است که اون یه بحث جدایی دارد، یه فصل جدایی دارد که ظرف احیای موت هست. در قرآن کریم معمولا سخن از این است که از ساعتو ان ساعت آتیتون لا ریب فیها یا تأتیهم بغتتن یوم یقوم الحساب، از این تعبیرات است. تعبیر شفافی در قرآن کریم نیست که دلالت کند خداوند ساعت را می آورد یا ساعت را می آفریند، که این باید جستجو بشه. آیا آیه‌ای در قرآن کریم هست که خداوند ساعت را می آورد یا نه؟ غالبا تعبیر قرآن است که ساعت می آید، ساعت دفعتن دفع دامنگیرشو می شود، به صورت فعل لازم مطرح است، ان ساعت آتیتون لا ریب فیها یا تأتیهم فتبهتهم بغتتن، تأتیهم و بغتتن و تبهتهم. ساعت می آید، ساعت آینده است، اما ساعت را کی می آورد این به صراحت بیان نشد. لاشن در یام احیای موتا، این در چند فصل مطرح است که به صراحه ذات اقدس اله این رو به خودش اسناد داد. فصل اول است که آیا احیای موتا ممکن است یا نه، ذاتن ممکن است یا ممتنه. فصل دوم این است که آیا خدا میتواند این کار را انجام بداد یا نه، اگر یک عملی ذاتن ممکن بود آیا مقدور فرون فاعل هست یا نه. ممکن است یه عملی ذاتن ممکن وجود باشد ولی فرون فاعل نتواند انجام بدهد. آیا ذات اقدس اله توان اون را دارد که مردم را دوباره زنده کند یا نه. فصل سوم آن است که حالا که ثابت شد احیای موتا ممکن است و ثابت شد خدا میتواند، آیا ضرورتی هم دارد که خدا مردها را زنده کند که یقینی باشد که قیامت خواهد مردم زنده خواهند شد، یا نه صرف امکان است؟ هر سه فصل را ذات اقدس اله در قرآن کریم به صورت شفاف بیان کرده که هم احیای موتا ممکن است و هم اینکه خدای سبحان تواناست و هم این که به ضروره خدا مردم را دوباره زنده می کند. اما فصل اول که احیای موتا ممکن است، برای این که اگر هر عطا علال انسانه هین و مرد ده لم یکن شیئن مذکورا، اگر انسان چیزی نبود و ذات اقدس اله روح را آفرید، بدن را آفرید، روح را به بدن متعلق کرد، وقتی که انسان مرد که همه اینها موجود است، یعنی روح موجود است، بدن متفرق شده است، خدا می تواند دوباره این بدن را جمع بکند و روح را با متعلق بکند. اگر کسی بگوید من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحیی الذی انشأها اول مره، بس این امکان دارد. خدا می تواند به دو دلیل، یکی که همون خدایی که در بدء پیدایش انسان را آفرید، خب یقیناً میتواند در ختم او را دوباره زنده کند. دلیل دوم این است که قدرت خدا نامتناهی است، انه علی کل شیء قدیر. اگر یه مبدع فاعلی قدیر به ذات بود، قدرت او نامتناهی بود، فرض ندارد یه چیزی ممکن وجود باشد و مقدور خدا نباشد. عمده فصل سوم است که نه تنها احیای موتا ممکن است، نه تنها خدای تعالی قادر بر احیای موتا است، بلکه احیای موتا و بعث من فی القبور ضروری است الا و لا بود، و اون را از دو ناحیه ذات اقدس اله ثابت می کند، یکی از ناحیه فعل، یکی از ناحیه فاعل. گاهی برهان حد و ارهاق می کند که حد وسطش فعل خداست، گاهی برهان اقامه میکند که حد وسط حقانیت ذات اقدس اله است. اما برهانی که حد وسط فعل خداست، در موارد قبلی گذشت، در سوره مبارکه صاد هست، در سوره دخان هست که بعض از آیاتش قبلا خونده شد، و این است که فعل خدا حکیمان است. هرگز خدا کار لغو نمی کند. احسب الناس ان یترک سدا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اگر چون که دنیا به قیامت خلق نشود، برای انسان معادی نباشد، این نشأه خلقت میشه لغو و باطل، برای که مکاتب گوناگونی هست، بالاخره معلوم نشد حق با کیه، ظلم های فراوانی شده، بالاخره از ظالمین انتقام گرفته نشده، افراد بیگناه فراوان کشته شدن، از قاتلین انتقام گرفته نشده. اگر هر کسی هر چه کرد بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عالم بگردد، میشه لغو. و خدا کار لغو نمی کند. کار خدا حکیمانه است. چون کار خدا حکیمانه است، یک، اگر دنیا به یوم الحساب خصم نشود میشود لغو، دو، پس جو خود دنیا الا ولابد به یوم الحساب ختم می شود که هر کسی به آخره در برابر کارش مسئول باشد دیگر. امروز کتمان کرده، یه روزی باید باشد یک کتمانش برطرف بشود. هیچ کس باور نمی کند که عالم لغو از هر که هرچه کرد کرد. این برهان حد وسطش حکمت خداست، یعنی فعل او حکیمان است. اما آیه محل بحث این است که چون خدا حق است، از حق محض جز حق نیاید. ظاهر که به ان الله هو الحق، این برهان مسئله است. چرا معاد حق است؟ برای اینکه خدا حق است. خب خدا حق است، چه دلیل است برای اینکه معاد حق است؟ دلیلش اینه که چون خدا حق است، از حق کار باطل صادر نمی شود. برهان اولین این است که فعل خدا حکیمان است. فعل حکیمان آن است که به نتیجه برسد. برهان محل بحث این است که خدا حق است. خب از خیر محض جز نکویی ناید. از حق محض جز حق ناید. از حکیم محض جز حکمت ناید. چطور می شود حق محض کار باطل بکند؟ بنابراین بین برهان محل بحث با برهان سوره مبارکه دخان و صاد خیلی فرق است. با این براهین ثابت می شود که معاد حق است، لا ریب فیه. همونطوری که دو تا چهار تاست به ضروره، معاد آینده است به ضروره. حالا این برهان رو ملاحظه فرمایید، با برهان سوره مبارکه صاد و سوره مبارکه دخان فرقش روشن بشه. فمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شک دارید، شکتون بالاخره به یکی از این فصول سگانه برمیگردد دیگر. اگر درباره امکان برگردید، ما هر روز داریم نمونه نشون میدیم. این نبینه که در وسط قرار گرفت در بحث‌های روز قبل اشاره شد، برای همینه ما هر روز داریم مرده را زنده میکنیم. شما درباره چی شک دارید؟ فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه. حالا مخلقه یا غیر مخلقه، یعنی هنوز به خلقت رسیده یا هنوز نرسیده، نه ناقص یا غیر ناقص، هنوز به خلقت رسیده یا به خلقت نرسیده. به هر وسیله از این مراحل رو ما داریم هر روز می‌گذرونیم. لنبین لکم، تا به شما نشون بدیم که ما هر روز داریم مورد را زنده میکنیم و شما درباره چی اشکال میکنید. لنبین لکم، البته این لنبین لکم هم مسئله فیزیک و شیمی و سایر علوم را اسلامی میکند، هم مسئله معاد را. اگر کسی سفر من الخلقه الى الخلقه بالحق داشته باشد، اینایی که در دانشگاه ها این علوم شریف را میخوانند، این لنبین لکم برایشون روشن است که خاک به صورت نطفه در آمده، نطفه خاک را به صورت نطفه در آورده، نطفه را به صورت علقه در آورده، نه نطفه علقه شد، علقه را به صورت مزغه در آورده، مزغه را به صورت مثلا عظام در آورده، عظام را با گوشت پوشنده، گوشت پوشنده را که جنین شد آماده پذیرش روح کرده، روح را در او دمانده شده انسان. میبینید این منوچهری دامغانی وقتی میخواد انار را وصف کند، خب او هم یک عذیب است دیگر. او انار را چی وصف کرد؟ میگد مدبر لعل ساز، لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را به نقره پیچیده باز، به نقره پیچیده را به حق پوشیده باز، به حق پوشیده را به نام نامیده نار. گفت میدونید انار چیه؟ خدایی که لعل تراش است، این لعل ها را یکی پس از دیگری تراشید. برای اینکه بی خود به هم نچسبه برگهای لطیف نقره‌ای را در لابلای این برگ گذاشت. برای اینکه آسیب نبینه یک پوشش حقه‌ای قرمزگونه‌ای بالای اون گذاشته، اسمش گذاشته انار. این سفر تو بر هندوانه هم همین دارد. این ادوای ما اینچنین بودن، اینا سفر من الخلقه الالخلقه بالحق داشته. هندوانه هم همین تو تعریف میکند، میوه های دیگر هم همین تعریف میکند. ولی کسی که الهی نمیاندیشد میگد یه قدی آب دادیم، بزرفشانی کردیم، اینچنین بوده است، اونچنان شده است. اما خود کی کرد؟ اگر بگیم کی کرد، این علم میشه علم اسلامی. بگیم چی شد، دیگه علم الهی نیست، این میشه علم سکولار. این آیه هم علم را اسلامی میکند، هم مسئله کلامی را حل میکند. جهان قیامت دارد، مسئله کلامی است. اما کی خاک را نطفه کرد، کی نطفه را علقه کرد، کی علقه را مضغه کرد، کی به صورت استخوان در آورد، کی استخوان را جامعه گوشت پوشون، این میشه فیزیک اسلامی، بدنشناسی اسلامی، طب اسلامی، میشه اسلامی. همون ما این کار کردیم لنبین لکم، تا بیان کنیم که بالاخره یه مدبری داره اینا رو اداره بکنه. شما که هنوز و هنوز از سالیان متمادی دانشمندان فکر کردن یک گوشه از این نظم را پی بردن که چگونه یک قطره آب به این صورت در میاد، خیلی از مسائل هنوز حل نشده. خب این نظم عمیق علمی عالم نمیخواد، آفریننده عالم نمیخواد. ما چرا به افراد میگیم عالم؟ برای که 4 گوشه از گوشه های بیکران این عالم رو بلدن. الان فلان شخص رو چرا میگیم دانشمند؟ برای که یه گوشه این مخلوق رو بلده. خب منشأ علم این دانشمند پی بردن به نظم معلوم است. اون که معلوم را آفرید عالم نیست، قادر نیست، حکیم نیست. خود به خود این نظم عمیق علمی به بار آمده. این بیان نورانی حضرت سید شهدا در دعای عرفه نفرین نیست. این که حضرت بعد عامیت این لا تراک علیها رقیبا، این جمله خبریه است که به دعای خبر القا شده، نه به دعای انشاء. حضرت نمیخواد نفرین کند، بگد کور و باد کسی که خدا را نمیبیند. حضرت میخواد خبر بده، میگد اون که خدا را نمیبیند کور دیگه. کور مگه چیه؟ عمیت اینون لا تراش علیها رقیبا و خطر از صفقت و عبدن که لم تجعل له من حبک نصیبا. اون دلی که محبت تو را ندارد سرمایه را باخته است. اون کسی که آثار تو را نمی‌بیند کور است، نه کور باق. باقش اینه. بنابراین فهمون لنبین لکم، ما میخوام به شما بیان کنیم. اگر شما بخواهید دور پرواز باشید، مبدع را با این کار بشناسید، میشه علم کلام و فلسفه. معاد را بشناسید، میشه کلام و فلسفه. میخواد نه همین نظم داخلی را با صنع الهی بشناسید، میشه طب اسلامی، گیاه شناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، سیاست اسلامی، کیاست اسلامی و مانند آن. اسلام یعنی همون دین جامعه الهی است. خب لنبین لکم. بعد فمود و نقر رو فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، تا اینکه گروهی در نوجوانی یا جوانی میمیرن، گروهی در میانسالی و گروهی در سالمندی که بحثش گذشت. بعد فرمود فیضا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. کشاورزی همینطوره، دامداری همینطوره. اگر چنون که اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، میشه مسئله فلسفی و کلامی که معاد حق است و آفریننده بهار در بهار مرده‌ها را زنده میکند. و اگر سخن از پی بردن به مبدا و معاد نیست، مشاهده آثار خداست در این بذر و حب و حصه، میشه کشاورزی اسلامی، میشه دامداری اسلامی، میشه باغداری اسلامی، و مانندو. خب فرمود و تر الارض حامدتن، بنابراین منظور از علم اسلامی این نیست که ما از اینا پی به خالق ببریم، میشه کلام اسلامی. منظور از علم اسلامی این است که بگیم کی این کارا رو داره میکنه. اگر فهمیدین این کارا کار خداست، این اسلامه دیگه. کشاورزی اسلامی یعنی این کسی این بی جان را جان میدهد، دهن میدهد، ریشه میدهد، خوشه میدهد، خداست. این تفسیرش رو یک مفسر در قرآن از قرآن میگیره، تبیینش رو یه استاد دانشگاه تو کلاس درس میگه، حتما و حتما اون علم اسلامی خواهد بود. خب فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. خب چرا اینجوری است؟ چرا معاد حق است؟ ذالک و ان الله هو الحق. اگر خدا حق است چه این که هست، از حق محض جز حق ناید. اگر عالم به مقصد نرسد می شود پوچ، و خدای سبحان منزه از کار پوچ است. دو حصر را قرآن کریم ذکر کرده، منشأ دو حصر هم حق بودن مطلق خداست. یکی این که هر چه حق است از خداست، ذالک الحق من ربک، این سیاق سیاق حصر است. حق را از غیر خدا نمیشه توقع داشت. الحق من ربک، از غیر خدا حق ساخته نیست. این یکی. حالا مطلب دیگه، هر چه حق است از خداست، اما خدا هر چه میکند حق است یا نه، از این آیه استفاده نمیشود. اون را از آیات دیگری که فرمود باطل در حرم امن کار خدا نیست، فرمود ما کننا لائمین، ما خلقناهم الا بالحق، ما خلقناهم ما باطلا، ما باطل کننده نیست، کار باطل نمی کنیم. پس هیچ باطلی در حریم کار خدا نیست. این یک حصر. هر چه حق است از کار خدای سبحان است. این دو است. جامع اصلا این است که ذالک و ان الله هو الحق. اگر او حق محض است، هر چه حق است به تبع از اوست، و باطل در حریم کبریای او اصلا راه ندارد. اونجا همینطور است. در سوره مبارکه لقمان، در برابر حق چیزی نیست مگر عدم محض، و اگر یه وقت گفته شد ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل، چیزی در قبال حق باشد، باطل به معنای عدم ملکه نیست، باطل معنای عدم محض است. نعم به ربوبیت حق خدا که برسیم، که مقام فعل است، که خدا مربوب است، دیگران باید او را عبادت بکنند، یعنی دیگران مربوبند و خدا رب اونهاست. در اینجا سخن از حق و باطل مطرح است، که خدا رب است حقا، بت‌ها ربوبیت اونها باطل است. اینه که بین سوره مبارکه لقمان و عنکبوت و آیات دیگر فرق است. در اینجا آیه 6 سوره هست، همون ذالک و ان الله هو الحق، پس او حق محض است. چون حق محض است کار باطل نمی کند. وقتی کار باطل نکرد، این مرده ها را دوباره یقینا زنده می کند. و انه یحیی الموتا. چرا یحیی الموتا؟ برای که انه علی کل شیء قدیر. خب چون حق است، الا و لابد معاد هست. چون خدا قادر مطلق است، می تواند. قدرت مطلق او عجز پذیر نیست. اینا هر کدام دلیل دیگری هن. پس اون چه که در سوره مبارکه القیام آمده، ناظر به مبدع قاییست. آیه 36 سوره مبارکه القیام این بود، ایحسب الانسان و ان یترک سدا. خیال میکنن که مرگ پایان راه است. اینا که دست به خودکشی میزنن چون مرگ نشناختن، و اگر بدانن اولین عذاب اونها، لحظه عذاب اونها بعد الموت است، هرگز دست به چه کجین کار رو نمی زنن. اینا خیال میکنن وقتی مردن راحت میشن، در حالی که عذاب اونجا به مراتب بدتر از عذاب دنیاست. این درباره دستور مبارکه قیامت بود. در موارد دیگر هم که تعبیر شده به حق اینکه خدای سبحان کار حق انجام میدهد و از انجام کار باطل منزه است، در سوره دخان و امثال دخان هم آمده، آیه 39 سوره مبارک دخان این است: و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین. ما بازیگر نیستیم. در سوره مبارکه حدید دارد که دنیا بازیچه است. خب اگر انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، اگر دنیا بازیچه است و شما خالق دنیا هستید، چگونه فرمودید ما بازیگر نیستیم؟ این تو بحث‌های قبل گذشت که دنیا بازیچه است. یک، خدا دنیا را آفرید. دو، خدا بازیگر نیست. سه، کودکان را به بازی گرفتن حکمت از چهار، کسانی که در دنیا هستند اینا دائما بخواهند مشغول تحصیل علم و عبادت و زهد و امثال اینا باشن که فرسوده میشن، یه مقداری باید خستگیشون رفع شه. خب بله، اون درباره زمین است و هوا هست و امثال ذلک که متجر اولیاست. اما این بازی های دنیا، این معلوم ها، این مقام ها، این منصب ها، این عناوین اعتباری که اینها در همین نشأه قرار می گیرد، اینو بازی است. بنابراین این کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. فرمود ما بازیگر نیستیم، شما را بازی می گیریم و کودک را بازی گرفتن حکمت است. میبینید این هیئت مدیره و یا هیئت امنای مدارس که 5 ساعت برنامه برای این بچه های مدرسه تدوین میکنن، میگن 4 ساعت اینا درس میخونن، 1 ساعت بازی. هیئت مدیره بازیگر نیست، اما بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است. اگر چون اگر دنیا بازیچه است، اما کسی میتواند از این بازیچه تجارت کند و به مقامات والی برسد، و اگر خدای ناکرده خودش از دست داد، اولین چیزی که از او سوال میکنند میگن عمرک فی ما افنیت. خب بنابراین همود ما بازیگر نیست. اگر خدا بازیگر نیست، فعل او میشود حکیمانه. آیه 39 سوره مبارک، 38 39 سوره مبارک دخان این است: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. که دو تا حس تقریبا توش در میاد با تفاوت در ظهور، یکی این که کار ما باطل نیست، یکی این که ما جز حق کار دیگه نمی کنیم. پس هر چه حق است از خداست و هر چه باطل است از حریم کار الهی دور است. این در سوره مبارکه دخان بود. تو سوره دیگر هم که بحث از آیاتش در بحث دیروز گذشت، در سوره مبارکه صاد اونجا هم به مناسبتی همین آیه مطرح است که خدای سبحان چیزی را باطل خلق نکرده. آیه 27 سوره مبارکه صاد این است: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فتحصل ان الله سبحانه وتعالى حق لا ريب فيه. یک، این در مقام ذات است. و ان كل حق یستر من الله سبحانه و تعالی، هر چه حق است از خداست، که طبق آیه سوره آل عمران مانندون که الحق من ربک. سوم، لا بطلان لفعل الله، لا باطل لفعل الحکیم، هیچ باطلی در حریم کار خدا راه ندارد. طبق این اصول اگر دنیا به مقصد نرسد باطل است و یاوه، برای که این همه جنایت هایی که میشه، این همه فساد هایی که راه پیدا میکنه، حساب کتابی نداره، این همه مکاسب گوناگونی که از هر کسی ادعا میکنه من بر حقم، بالاخره یه روزی باید باشه بین اختلافات خاتمه بده یا نه. هر کسی که آمده گفته من بر حقم، بعضی ها روی عناد، بعضی ها روی اشتباه، بالاخره خودشون رو مدعی حق میدونن. لذا در این بخشا فرمود الا و لا بود، جهان باید که به صورت به عالم خلقه معاد برسد و ان ساعت آتیت لا ریب فیها، و این که خدای سبحان حتما موردها را زنده می کند که شبه تکرارم برطرف می شود. اما این که جریان عقل کارشناسی بکند چراغ است و قانونگذار نیست، نقلم همین طور است. این طور نیست که نقل قانونگذار باشد، نقل مغنم باشد، نقل علت باشد، بلکه نقل مثل عقل دلیل است. زیرا در ادله نقلی چه قرآن چه روایات همه این است که خدا چنین گفت، خدا چنین کرد. دلیل نقلی علت نیست، علت خداست ولا غیر، قانونگذار اوست ولا غیر. آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام همه اینها پیام شده است که خدا چنین فرمود، خدا چنین کرد، خدا چنین فرمود، خدا چنین کرد. علت خداست، دلیل غیر از علت است. دلیل کاشف است، این دلیل یا عقل است یا نقل. چراغ از چراغ هیچ کاری ساخته نیست، دلیل نقل هم چراغ است. این قرآن نور است، نور چی رو نشون میداد؟ خدا رو نشون میداد و کار خدا و قول خدا رو. خدا هست، خدا چنین فرمود، خدا چنین گفت، خدا چنین کرد. دلیل نقلی مثل دلیل عقلی اینا کاشفن، اینا دلیلن نه علت، جز منابع استدلال ما هن، منبع معرفتی هن نه منبع هستی شناسی. منبع هستی شناسی خداست ولا غیر. کل جهان را خدا آفرید ولا غیر، دین را خدا آفرید ولا غیر، قیامت را خدا آفرید یا آفریند ولا غیر. منبع هستی شناسی خداست ولا شریک له. منبع معرفت شناسی که حالا خدا چی فرمود، دستور خدا چیست، این بالاصاله وحی است که هیچ مقابل ندارد، در مقابل وحی چیزی نیست. بعد از وحی زیر مجموعه او خبر واحد است و دلیل عقل است و دلیل نقل است که اینها عدلن کشف میکنن که خدای سبحان به پیامبر چی فرمود، که گاه اشتباه میکنن این ادله نقلی و عقلی، گاه هم اشتباه نمیکنن. انشاءالله در تعطیلات اربعین معارفتون از قرآن اطرت نخواهد گذشت. والحمد لله رب العالمين.